امشب رو تقدیم کردن ثوابش رو به شهید بهزاد امامی از شهدای این دانشگاه و خانواده محترم این شهید هم ظاهراً بین ما هستند. ضمن عرض سلام خاص به پدر و مادر این شهید و بستگان این شهید، جهت شادی روح این شهید و انشاءالله که با شهدای کربلا محشور بشن صلواتی می‌کنم. عرض تسلیت شروع امشب ماه محرم الحرام، همون چیزی که با همین منابر و دستجات عزاداری و معرفت زایی و گریه و همه اینها باعث حفظ اصل اسلام شده. موضوعی رو که دوستان بنده تعیین کردن که حول اون موضوع این پنج شبی که در خدمت شما هستیم صحبت بشه، موضوع جامعه دینی هست. البته این موضوع به قدری گسترده است که شاید هیچ موضوع دیگه ای در اسلام وجود نداشته باشه، چون که موضوع فقط همینه. موضوعی که کلن اسلام داره همین تشکیل جامعه دینی هست، هیچ موضوع دیگه هم نداره تشکیل جامعه توحیدی و جامعه دینی. حتی شما اگر قرآن رو نگاه بکنید نه چیز دیگه رو، قرآن رو اگر نگاه کنید طرح بحث احکامش حتی برای تشکیل جامعه دینی است. خیلی وقتا همین پراکندگی که به نظر میرسه در آیات قرآن، در ژرف ساختش اگه یک نگاهی بکنید میبینید که چه شده که در وسط یا در ابتدا در انتهای یک بحث سیاسی اجتماعی و یک طرح مباحث احکام میشه اونجا، که حالا من نمونه‌هاش رو هم خدمتون عرض خواهم کرد. لذا حتی اگر نگاه به فرض رو هم قرآن مورد بررسی قرار میده، برای تشکیل یک جامعه دینی است نه چیز دیگری. به عبارت این پزشکی که داره به اعضا میرسه، قلب و دست و پا رو اینها رو بررسی میکنه و پیگیر وضعیت سلامت اینها هست، چون میخواد یه آدم زنده بمونه. یعنی این آدمی باید باشه که دستی داره، پایی هست، قلبی هست، چی هست، به این حرکت رو داره. یک موجود زنده است دیگه، وگرنه این مجموعه اگه روح نداشته باشه موجود زنده نیست. یک قلبی است که در نوع خودش سالمه، تا قلب نیست کار نمیکنه، دستی هست سالمه کار نمیکنه. از این جهتش هست که موضوع جامعه دینی موضوعی است که هر راجب هر چی که صحبت بکنیم راجب جامعه دینی داریم صحبت می‌کنیم. فقط باید نشون آدم بده که این کجای اون پازل اصلی بتونه. پازل اصلی اینجا خطرناکه. دستم یه می‌خوره بهش. پام میخوردش جام که یعنی هیچ چی دیگه اشکال نداره. نه معمولا اینا یه دسته داره که این آقا میره توشی. عرض به محضرتون که یه صلوات مرحوم باید نشون داده بشه که کجای این بحث ما رو گرفتیم. یک مقدمه رو عرض بکنم و مداری ورود در بحث بکنم. یک نوع از اخلاقهایی که کثیراً ازش به عنوان اخلاق یاد میشه، شاید این اخلاق چندان تطابقی با اخلاقهای قرآنی نداشته باشه. یک اخلاقی است که به شدت فردیه و فردنگره، حتی گاهی اوقات با انزوا بیشتر سازگاره تا با چیز دیگری. با اینکه کسی کف خیابون باشه کمتر سازگاره، بیشتر نگاهش نگاه فردگراست و قراره یک فرد درست بشه توش. درست بشم به تعبیر دقیقش یعنی اینی که خودش فردی یه قرب الاللهی پیدا بکنه. آدم هایی هم تو این زمینه خب گام برمیدارن، برمیداشتند حتی. شما بزرگانی همین جوری هستند و شاید هم البته تو دوره‌ای بودن که ناچار باید همین جوری می بودند. ظهور انقلاب و ظهور شهدا یک سبک دیگری از اخلاق رو به بار آورد. به نظر میرسه که این اخلاق بیشتر اخلاقی است که شبیه به قرآنه. اون اخلاق، اون دست از انسانسازی، از مدل انسانسازی هایی است که تقریبا از مفاهیمی مثل جهاد خالیه، از مفاهیمی مثل هجرت خالیه. خالیه خیلی نسبتی چندانی نداره، یعنی شما وقتی که اون جور اخلاق رو بررسی میکنید میبینید درش بحث آفات زبان هست، بحث حب گمنامی هست، بحث عجب هست، بحث ریا هست، بحث اینها هست. ولی اینی که این شخص باید مجاهد باشه، باید مهاجر باشه، باید چه باشه، از این مفاهیم عمدتاً خالیه. انقلابی باید باشه، استکبار ستیز باید باشه. با این نگاه کلی ورود پیدا بکنه، حالا جای اخلاق فردی خودش رو پیدا بکنه، اینطور نیست. این جور آدم‌هایی و این جور اخلاقی تحقیر و تنقیص کسی نباشه، ولی این جور چیزی در کل طول مدت عالم بوده. این جور افراد هم رشد می‌کردن و انسان‌های متخلقی بودن و مقرب درگاه الهی هم می‌شدن و واقعاً هم می‌شدن. ولی خب با هر جور نظامی هم سازگاره، یعنی نظام انقلاب باشه سازگاره، نظام پیغمبر باشه سازگاره، تو ایران باشه سازگاره، تو عربستان باشه سازگاره، نظام پهلوی باشه سازگاره. ما مگه در نظام‌های قبلی مگه اینجور آدم‌ها رشد نمی‌کردن؟ رشد می‌کردن. نسبتشون هم اگر نسبت ستیزهی با نظام های استکباری نداشته باشه، در حقیقت هیچ مانعی نیست توش. یعنی اگر در اخلاق این شخص انسان این نکته رو ببینه که هیچ ستیزهی با نظام استبدادی و استکباری نداره، ببینی که خیلی آدم تعجب هم نمی کنه. این مدل از اخلاق که توسط خیلی ترویج میشه، این مدل اخلاق، این به نظر میاد که قرآنی نیست. به نظر میاد اون مدل اخلاقی اخلاق قرآنی است که در جامعه شکل میگیره. شخص در جامعه هست، توی کف خیابون هست که تازه باید تجربه بکنه عبادتهای فردی رو. یعنی باید بفهمه که توی کف خیابون حرکت کردن، در ارتباط با آدم ها بودن، ارتقاء آدم ها داشتن، نگران وضعیت انقلاب بودن، ستیزه با استکبار او رو بکشه به نماز شب و تهجد و اینها. یعنی این فرایند باید او رو بکشه به اون سمت. لذا این دیگه فرم نوعی از اخلاقه. به نظر میاد اخلاق قرآنی هم همینه، تا جامعه شکل نگیره، جامعه دینی شکل نگیره، شما میبینید این سازگاری سر جای خودش محفوظه. یعنی ما آدمهای خوب داشتیم در زمان پهلوی، ولی نظام پهلوی ببینید فرد فرق داره. اینجا یه پرانتز کوتاه، خیلی وقتا هست که خطابهای قرآن به نفر و فرد گفته میشه، به نفر. مثلا میگه من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این گرچه که برای جامعه هم هست، ولی درصدی از این برای فرد هم هست. یعنی کسی که تقوا الهی به خرج میده در همین تقواهای فردی خودش، او خدا او رو در بنبست نگه نمیداره و یرزقه من حیث لا یحتسب، از روزی بیگمان هم به او میدهد و بالاخره خدا این فرد رو تنها نمیگذاره. ولی یه موقع هست نه، خطابها اصلا خطابهای اجتماعیه، اصلا مخاطبش جامعه است، اصلا مخاطبش فرد نیست. مثلا حقا علینا نصر المؤمنین، این نیست که من این مؤمن رو در مقابل این کافره من پیروز میکنم، اصلا این نیست. اصلا این فرد رو در مقابل این فرد من این کار میکنم، اصلا همچین وعده‌ای داده نشده که من یه فردی در مقابل یه فردی من پیروز میکنم، من نصرت میدم این فرد رو. اینجور خطاب هایی که شما میبینید که ولا یزالونه ی قاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، ولا یزال، که یک تست بسیار خوبه برای که شما ببینید که بزنید به این تست رو، بزنید به جامعه، ببینید این جامعه در چه وضعیتی قرار گرفته. این تست رو به فرد نمیتونید بزنید. ولا یزالونه یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، همواره با شما پیکار خواهند کرد تا اینکه شما رو مرتد کنن از دینتون. شما اگر نظام استکباری، اینا حرف زید و عمرو نیست یا حتی روایت نیست که بحث سندی لازم داشته باشه ببینیم که حالا بالاخره قبول کردن، یه اعراضی شده ازش، اعراضی نشده، سندش اینجوریه یا اونجوریه، بس اینا هم نیست. دقت بفرمایید، همواره با شما پیکار خواهند کرد تا اینکه شما رو مرتد بکنن اگه بتونن. خب شما نگاه کنید، اگر آدم‌های خوبی بودن در یک جایی زندگی می‌کردن، اجتماع که مگه میشه نداشته باشیم؟ اصلا مگه جایی در دنیا وجود داره اجتماع نداشته باشه؟ نه، اجتماع دارن همه جا، تا جامعه دینی نیست، جامعه دینی نیست. اجتماعی از مسلمان‌ها میتونن کنار همدیه جمع شن و اینا همه مرتد باشن، یعنی این جامعه مرتد باشه. چرا؟ این تست رو بهش میزنید، میبینید که نظام استکباری و دشمنان با اینا کاری ندارن. چون که کاری ندارن، دو تا فرض بیشتر نداره، یا اینکه اینا تحقیر شدن چنان که دیگه با اینا نمیتونن کار داشته باشن و هم ساغرون شدن، یا اینجوری تسقیر شدن و تحقیر شدن که دیگه نمیتونن کاری داشته باشن، یا اینکه نه، شما مرتد شدین، جامعه مرتده. میگید مثال نداره، خیلی هم داره اتفاقا. شما مگه در جامعه ایران در دوران پهلوی همه آدم بدی بودن؟ اصلا اینجوری نبوده. مگه روزه امام حسین نبوده؟ بوده. مگه مردم روزه نمیگرفتن؟ میگرفتن. خمس مگه نمیدادن؟ میدادن. منتها از بالا این صحنه رو که نگاه میکنی میبینی کل این جامعه تو بغل آمریکا سلام، کلش رو هم آدم ها هم توشون آدم های خیلی خوب دارن، خوب عمل میکنن، یعنی آدم های خوبی دارن، متقرب الالله میشن دارن. دیگه داستان های علما فراوانه در این زمینه، واقعا هم دارن دقیقا جلیم خودشونو میکشن و دقیقا یه اوجی میگیرن. همین الان عربستان از نمازهای مندرآوردی گرفته تا واقعی درش میخونه. قرآنی که اونا میخونن عمرن ما نمیخونیم. اون عزمی که در مسائل مذهبیشون دارن شاید به طور عمومی در ما هم نباشه. یعنی این جامعه، در پیکره این جامعه، یعنی که شما مواجهید با یک آدمهایی که مجموعاً دارن حرکات دینی انجام میدن، ولی این جامعه از نگاه بالا که نگاه کنید درسته تو بغل آمریکاست. آمریکا هیچ پیکاری با اینا نمیکنه. آمریکا به عنوان مظهر استکبار عرض میکنه. این پس معلومه جامعه مرتد شده، اجتماع دینی شکل نگرفته. وعده هم مال این اجتماع دینیه، جامعه دینیه، نه مال این فرد که اون فردها دارن چجوری عمل میکنن الان. اینی که چشمها رو باید شست یک جور دیگه، یک مدل دیگه، همون مدلی که قرآن مطرح میکنه و با مفاهیمی که قرآن مطرح میکنه، که ما باید خدا رو 100,000 مرتبه شکر بکنیم که در زمانی داریم زندگی میکنیم که این الگوها و این حرفها حرفهایی بوده که یک طور روی زمین پیاده شد. در زمان حیات ما و قرب حیات ما این الگوها رو زمین پیاده شدن، ما دیدیم. نمونه بارزشون امام و شهدا، این اکیپ. اینجا دیگه وعده ها محققه، اینجا دیگه وعده ها سر جای خوش هست. حقا علینا نصر المؤمنین، منتها تا موقعی که این مؤمنین باشه. اینجا جاییست که به مو میرسه ولی پاره نمیشه. شما میبینید در جریان سوره مبارکه شعرا عبارتی رو وقتی که داستان حضرت موسی رو نقل میکنه، یه با یه لطافت خاصی تو سوره شعرا داره این داستان طرح میشه. میگه که فاتبعوه مشرقین، اینها صبح بلند شدن دنبال این سپاهی که موسی و دوروبری های موسی، که اینها در محوریت موسی وقتی که داشتن عمل میکردن و موسی رو به عنوان فرمانده خودشون برگزیده بودن، شده بودن یک مجموعه. حالا این جماعت به سمت رود نیل، به نیل میرسن. خب رسیدن به یک دریایی، یک دریاست نیل. از این طرف هم فاتبعوه مشرقین، این هم صبح هنگام اومدن رسیدن به اینها. دارد آیه رو دقت بفرمایید. فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدركون. وقتی که این دو گروه رسیدن به هم دیگه، انقدر دیگه هم دیگه رو دیگه میدیدن، یعنی انقدر رسیدن به هم، اصحاب موسی گفتن دیگه گیر افتادیم، دیگه تمام شد، دیگه تمام شد. یعنی الان این جلو یک دریاست، آقای موسی این جلو یک دریاست، این عقب هم داریم سپاه رو میبینیم، اونا هم دارن ما رو میبینن. حالا چی؟ حالا حرفت چیه دیگه از این به بعد؟ قال اصحاب موسی انا لمدرکون، گیر افتادیم. ببینید این اعتماد، اعتماد به خداست رو این بحث. کلا، قال کلا، هرگز، ان معی ربی سیهدین، خدا با من یه کاری میکنه. همینجا یه اتفاقی میفته که اونجا دارن که فاوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر. پس حالا فاوحینا، رو این توکلی که کردی، رو این وعده، فاوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، این بزن دریا آب مثل کوه رو هم سوار بشه و از وسط دریا رد شد. اینا حقا علینا نصر المؤمنین. البته اون موقعی که جامعه شکل بگیره در محوریت عمل بکنه، که حالا در این شبها بخیر گفتم این گستردگی موضوع مانع است از اینکه ما بتونیم به بخش‌های زیادی از اون موضوع دست بزنیم، ولی یک سوره‌ای رو محور قرار میدیم، یه فرایض رو از روی قرآن خدمتتون عرض خواهیم کرد. وگرنه میبینید که وقتی که جامعه ای از فرم جامعه دینی خارج میشه، در همین فرمایشی که اینجا قلمی که مرحوم آوینی، شهید آوینی زده بود، همین این بود دیگه، همین نکته. حضرت میگن اما والذی نفسی بیده لیظهرن هؤلاء القوم علیکم، قسم به اونی که جانم در دست اوست، این قوم بر شما، این قوم معاویه پیروز میشن. نه به خاطر اینکه لیس لانهم اولا بالحق منکم، نه به خاطر اینکه اونا به حق نزدیکتر از شما، نه، ولیکن لاسراعهم الی باطل صاحبهم والابطاءکم عن حق، به خاطر اینکه اینا تو باطل صاحب خودشون معاویه و همراه خودشون معاویه با سرعت حرکت میکنن و ابطاءکم عن حق، شما از حق من دارید کوتاه میایید. همین فرمایشی که اخیراً حضرت آقا گفتن، خدا با جامعه خیشاوندی برقرار نکرده، با جامعه خیشاوندی برقرار نکرده. داستان امام حسین، یک نگاهی از بالا بکنید ببینید که بعد از مدتی همون کسی که سید شباب اهل الجنه، همینو سرشو میبرن میذارن بالای نیزه و داره ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثه فضا او اربعه. و اینجوری نیست که جامعه تکون هم بخوره، اصلا اینجوری قیامهای پراکنده مثل قیام مختار اینا انجام شده، ولی شما بعدش هم تکون نخوره. امام سجاد میگن که در مدینه 20 نفر پیدا نمی شدن که ما رو دوست داشته باشن، در همون مدینه ای که شیون کرده حالا بعد از جریان نبی عبدالله، 20 نفر نیستن که ما رو دوست داشته باشن حتی. یعنی این اتفاق به راحتی می افته که یک انقلابی با تمام شکوه و عظمتی که می رود که جامعه دینی رو تشکیل بده، رو همینی که می رود که جامعه دینی رو تشکیل بده، دشمنی ها با او آغاز میشه. که این نکته رو داشته باشید، جزء خاصیت های حقه که باطل در کنارش رشد میکنه، جزء خاصیت هاش هست. شما مثالی رو در سوره مبارکه رعد میبینید، مثالی میزنه، مثال رو دقت بفرمایید. مثال این است که انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، از آسمان آب نازل میکنه خدا، انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها، هر اودیه به قدر و هر گودی به قدر خودش، هر دره به قدر خودش آب میگیره. حالا اینا بحثش مفصل، کاری به این نداره. فاحتمل السیل زبد الرابیا، نه اینکه خدا از آسمون کف نازل میکنه، نه، خود این سیل کف رو خودش بالا میاره، یک کف برآمده هم بالا میاره، یک کف برآمده، خیلی هم چشمگیر. این مال آنچه که خدا میاره، یعنی خاصیت این که باطل در این مراتب نازله عالم، در این مراتب باطل وقتی که حق فرود بیاد، باطل خودی نشون میده اتفاقا. و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیتن او متاع زبد مثلو، این که کار خدا، کار شما هم اگر بخواید یه چیزی رو تخلیص بکنید، که بخواید طلای حلیه خوبی بگیرید، یه زیور خوبی در بیارید، عملیات تخلیص مواجه است با زبد مثلو، یه کف برآمده. کف هم خاصیتش برآمدگیه اتفاقا، کف در خاصیت خودش برآمدگیه، زبد و مثل. بعد میگه کذالک یضرب الله الحق و الباطل، خدا حق و باطل رو اینجوری مثال میزنه، مثال حق و باطل. اما الزبد و فیذهب جفا، اما این زبد و کف میره به کناری. زبد اینها درست روی هم تلمبار میشه، چشمگیر هم به نظر میاد، اینها رو بالاخره منطقش رو از کی بگیریم؟ منطق حق و باطل رو از کی بگیریم جز از قرآن؟ اما الزبد و فیذهب جفا و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، آنچه که نافع است این میماند. لذا شما در بحث نظام های غیر دینی و باطل ها در مقابل نظام دینی، اونجا اگر نظام و جامعه دینی شکل بگیره دیگه وعده به گونه ایست که براحتی طرف مقابل تخریب میشه، براحتی تخریب، یعنی تخریب میشه، حالا براحتیش و سختیش، ولی تخریب میشه طرف مقابل. شما حتی قرآن این جمع بودن اینها رو با هم دیگه میگه که مثل کف با هم دیگه چجوری جمع میشه؟ کف که ارتباطی با هم دیگه نداره، ذرات کف که با هم دیگه ارتباط نداره، اینا براحتی از بین میره. میگه اینا تحسب هم جمیعا و قلوب هم شد، میگه اینها با هم دیگه جمع میشن ولی پایین هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن. حتی گاهی اوقات اتحادهای اینها رو از جمله دسته اتحادهای میدونه. آیه رو دقت بفرمایید، یه لیمیز الله الخبیث من الطیب، تا اینکه خدا خبیث رو از طیب جدا بکنه، و یجعل الخبیث بعده على بعض فیرکمه، خبیث ها رو گاهی اوقات متراکم میکنه کنار هم دیگه، فیرکمه جمیعا فیجعله فی نار جهنم، متراکم میکنه که یهو بندازه بیرون. اگر میبینید اتحادهای گاهی اوقات اینان، اتحادیه اروپا، اتحادیه فلان، اینها، شما صحنه رو یک دور قرآنی نگاه بکنید، وعده های الهی اینجوری است که و اما نورینک بعد الذی نعدهم او نتوفینک، مگه وعده های الهی رو مگه ما باید ببینیم فقط؟ حالا برخی از وعده های الهی رو ما میبینیم، برخیش هم ما میبینیم بقیه میبینن این وعده های الهی. فیرکمه اینا رو متراکم میکنه رو هم دیگه، که فیجعله فی نار جهنم، همه رو یهو بندازه، مثل کسایی که آشغال جمع میکنه، این سوپورا رفتگرها دیدید که آشغالا رو همینجوری همینجوری جمع میکنه، جمع میکنه، جمع میکنه، جمع میکنه، نمیخواد جمع بکنه مثلا اینا رو نمایش بده دیگه، جمع میکنه یهو بریزه تو سطل خاک رو همه رو. گاهی اوقات حتی اتحادهای اینها با هم دیگه از نوعی است که اگر در مقابل نظام توحیدی قرار بگیره، از نوع این است که جمع میشه که برسد لاش خال یک جا. دوی مراتب قرآنی که نگاه بکنید درست در میاد. قرآنی نگاه بفرمایید، داستان پیغمبر رو یکی دیگه میگه، میگه و جعل ها کلمتن باقیتن فی عقبه، این اومد پشتارش اومد، اومد پشتارش اومد، این دشمنه ظهور کرد، اینو زدیم ترکون یا بین رفت، رفت یکی دیگه، این اومد اون اومد زدیم رفت، این اومد اون اومد، یعنی یک حالتی که اینها از بین میره، آنچه که نافع است اینجا باقی مونده. آقایون آنچه که نافع است این نیست که یک فردی، آدم ها فردی بخوان رشد بکنن. این اون نکته و تذکر اصلی است که قرآنی که نگاه بکنید ببینید که داره جامعه‌ای باید شکل بگیره، نظام دینی باید شکل بگیره، حالا توش فرد رو بریم معنا کنیم که چه کارهایی باید بکنه. حتی شما، من بهتون توی آیات نشان خواهم داد به فضل الهی که اینجایی که داره مثلا این مراقبت از زبان رو داره میگه، این توی بستر از اون نگاه بالا توی اجتماع داره اینو میگه. اینجایی که داره این بحث خانوادگی رو میگه، به خاطر اینکه یک نگاه اجتماعی داره که رابطه نمیدونم شخص با رهبری داره توش پیدا بشه. خود آیه تصریح داره به اینها. اینا ما چوب بی ارتباطی به قرآن میکنیم. ما وقتی که میگن شخص متدینه، خیلی وقتا بیشتر به نظرم میرسه که یه آدمی که توی پستوهایی داره. اصلا میگیم آدم متدین موندیم که مثلا میگه این شهیده خیلی متدین بود. خب اگه شهید شده که معلومه که تا متدین بوده، این شهید شده یعنی متدینه. متدین بودن انگار یه چیزیه که ارتباطی به این چیزا نداره. بعضی شهدا هستن، شهدا الان قسمه اینن، یه دستشون متدین شده غیر متدین. این جوری نیست که. حالا یه مقدمه دیگه عرض بکنم که آماده بشیم برای بحث. برای این جامعه دینی که قرآن میخواد شکل بده، این جامعه دینی از صنف چیزی نیست که بخواد همه رو مجاهد کنه. خیلی غیر واقعی فکر نمیکنه. خدا میخواد این جامعه تو کف زمین پیاده بشه. این چه توقعی است که فکر بکنیم که یک جامعه ای داریم، در این جامعه همه در یک سطح عالی از معارف قرار گرفتن و همهشون جز مجاهدینن. این اتفاق نمیفته. نمیفته که بخوان همه جامعه اینجور. یک مثال عرض میکنم، این مثال رو دقت بفرمایید. اون موقع تفریع بر این مثال موقعی مطالبی رو خدمتون بگیم. شما ببینید یک فلش رو شما در نظر بگیرید. یک فلش دو بخش داره. یک بخشی داره که همون اون خط صافه. یک بخش دیگری داره که همون چیزیست که شاید مقدارش هم مقدار کمیه به جهت اندازه، ولی همون چیزیست که جهت فلش به همون اون وابسته است، همون سر فلشه. این سر فلش خیلی مهمه، به گونه ای که شما اگه این سر رو بردارید بذارید اون سمت دیگه این خط، کل این خط با تمام اینها به آن سمت در میاد. اگه همین رو بردارید بذارید رو این سمت، سمتش رو عوض بکنید، کل این خط کلش به یک سمت دیگه میشه. کل این خط اینجوری میشه. در یک جامعه آیا قرار همه این سر این فلشه باشن و حرکت بکنن؟ نه، اینجوری نیست. نمیشن باشن. مردم ابناء دنیا، توده مردم اینجوری هست. ابناء دنیا عده، فقط اینها باید جوری تو این جامعه قرار بگیرن که چند فلش ایجاد نشه تو جامعه. همین. این مثال رو دقت کردید؟ این سر فلشه خیلی مهمه. یه عده‌ای لازم است که این سر فلش باشن، جهت‌ها رو تعیین کنن. ولی کل جامعه بگیم این جهت فلش رو تعیین میکنه، نه، لزومی نداره. نمیشن. ما نمیخوایم بگیم که یک جامعه داشته باشیم همه توش مجاهد و مهاجر، همه دارای اون منطقهای عالی دینی، به فکر نظام دینی تو این جهت همه باید اینجوری باشن. نه، اینجوری محقق نمیشه. یه حالا با این مقدماتی که عرض شد میام سراغ بحث این جامعه. یکی ارتباط تو این جامعه، ارتباط افراد با هم، ارتباط افراد با هم. در ارتباط افراد با هم روایاتی ما داریم و آیاتی که حالا عرض خواهم کرد. در ارتباط افراد با هم بحث دین ظاهراً علی ظاهر این باید باشه که میگن که آقا شما نسبت به همدیگه باید رفق و مدارا کنید. ایمان روایتی است که میگه ایمان الان عشر درجاته، ایمان دارای 10 درجه است. شما آدمی که در درجه دهم ایمانه به آدمی که در درجه دومه، آدمی که در درجه دومه با آدمی که در درجه اوله، نگه تو بی ایمانی. ولا تسقط من هو دونک فیسقطک من هو فوقک. اسقاط نکن اونی که این پایین به درجه ایمانی قرار گرفته، اونو اسقاط نکن. اگه اسقاط بکنی، ساقط از دین و ایمان بدانی، اون کسی که بالای تو قرار گرفته تو هم اونم تو رو ساقط میکنه. اومدن به ائمه گفتن که ما با فلانیا بچرخیم تو این جامعه، گفتن که بچرخیم، آخه اونا که خیلی معارفشون هم مثل معارف ما نیست، اگه اینجوری باشه ما هم با شما نباید بچرخیم. این قرار باشه که این سطوح معرفتی مختلف، سطوح ایمانی مختلف با هم نگردن، نچرخن و از اون طرف حتی بخوان همدیگر رو تحمیل به یک چیزهایی بکنن. تحمیل تو همین روایت داره، میگن باید با رفق و مدارا اون کسی که درجه بالاتری از ایمان قرار گرفته، درجه پایینتر رو با رفق و مدارا بکشه کنن و بدون تحمیل بکشه بکنه. اگر با تحمیل این کار رو بکنه به طرف مقابلش بشکنه گردنه، این شاخر اگه بشکنی گردنه کسی که مؤمنی رو بشکنه. این متاسفانه خیلی وقتا در جامعه ما، در یک جامعه دینی، در روابط فردی معرفتی همین این فراموش شده. از دو طرف این بوم افتادیم ما، یا اینجوری است که کلن بیخیال هر جور ارتباطی شدیم. یعنی طرف میتونه خلیل، صدیق، هر چی که بگی قاطی بشه با آدم هایی که کلن او رو از راه به در بکنه، اشکالی نداره از راه به این رو کلن مجاز بکنه. از این طرفش در جامعه به خصوص دینی ما کم ظرفیتی، چون که اینا دیگه شرح صدر، شرح صدر لازم که شما خودت مگه چی بودی؟ به این دقت کن، مگه ما خودمون چی بودیم؟ الان آدم که نیاد آیه قرآن دقت کن، یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. میگن که ای مؤمنین، وقتی که زدید به خط، رفتید جنگیدید، اگه طرف اظهار اسلام کرد قبول بکنید، شما تحقیق بکنید، روی نکنه اینجوری بی خودی بزنید. یه نفر داره اظهار اسلام میکنه، اظهار دین میکنه، بعد میگه اینجوری میگه یه کذالکه کنتم من قبل فمن الله علیکم فتبینوا. این خود چی میگه؟ این خود سابقه چی میگه؟ ما گاهی اوقات در یک درجه معرفتی خاصی که قرار میگیریم، بالاخره رو توفیقاتی که هست و همه اینها و این مجالس و برکت، در یک درجه معرفتی با هم دیگه قرار میگیریم، هر کی قرار میگیره شروع میکنه تخته کردن اونی که حالا اینجوریشو قبول نداره. ما خودمون یه موقع اصلا نمیفهمیدیم ولایت فقیه چی، حالا دیگه اگر کسی یه خورده اونجوری که ما میگیم اصلا او رو از اسقاط میکنیم از دین و ایمان، اینجوری هی جامعه منفک میشه، هی منفک هی منفک میشه. تو بحث معاشرت بید روایات بحث معاشرت رو نگاه کنید، بالاخره باید این جامعه با تمام اختلافاتی که به جهت معرفتی داره، همین اینی که این الان میاد مجلس معلومه درجه از دین داره، همونی که داره میره نمازشو تو مسجد میخونه درجه از دین داره، اونی که حالا اینجوریشو قبول نداره اونجوریشو قبول داره، اگر با رفق نخواد برخورد بشه، این جامعه میشه. خود پیغمبر رو خدا به پیغمبر میگه پیغمبر وقفز جناح کلمت تبعک من المؤمنین، تو بالا تو برای همین مؤمنینی که در تابعه تو اصلا بالا تو بنداز پایین، چون که توی عقابی اگه بالا تو سیخ بگیری اصلا کسی نمیتونه سوار بشه، باید بالا رو بگیری پایین، باید بالا رو بگیری پایین تا بشه این جامعه شکل بگیره. اینا رفق لازم و شرح صدر لازم، شرح صدر لازم. این میشه که حالا من اینا رو توی سوره خدمتتون پیاده میکنم به ابعاد مختلفش، حتی ابعاد احکامی که تو اینجا اشاره شده جلسه بعد اشاره خواهم کرد. وگرنه اگر برگردیم تمام میکنیم، وگرنه اگر این جامعه دینی و جامعه دینی بودن شکل نگیره، یه سری آدم هایی هستیم ما که آدم هایی هستیم خوب مهم به اهل بیت، این روایت رو شاید شنیده باشید، ما هم این روایت خط میکنن. روایتی از امام رضا، این روایت رو شاید نظرتون خدا هم گفته باشم، نمیدونم، شاید سال پیش هم گفته باشم. روایت عجیبیست، روایت عجیبیست. برای خود من هر موقع هم که این روایت میخونم عجیب. یه گروهی میان خدمت امام رضا در مرو، اونجا به خادم امام رضا میگن که برو به امام بگو که ما اومدیم، سلام ما رو سورسون رو ما اومدیم. میگه شما میگه باید دستت شیعه نمیرون این است. میره خادم به امام رضا میگه که میمشه این بهت بگید نیاد. اون بیرن فرداش میان باز دوره به همین سبک معرفی میکنن و تمام میشه میگه رو نیاد. یه هفته میان نه، یه ماه، 60 روز، 60 روز متوالیان میان خدمت امام رضا و امام رضا اینها رو نمیپذیرن. به اینها به این خادم امام میگن که برو به امام بگو ما دشمن شاد شدیم، الان با چه روی برگردیم. میگن که عجب آدم های بیلیاقتی بودید شما، 60 بار رفتید در خونه امام رضا و امام رضا شما رو نپذیرفت. خادم امام میره اینو به امام میره، امام یه میگه میاد. امام یه برخورد بسیار تون با اینو، خیلی تون، یعنی که اگه کسی روایت بخونه میترسه، یه اصلا نشین سرپا نشین. بعد میگن چی آخه جریان چی؟ میگن شما خجالت نمیشین. میگه چی کار کردیم ما؟ و من هر موقع میگم شما خودتون معرفی کنید، شما میگید ما یه دست از شیعه نمیرون این دسته. میگن خب چیه؟ میگن شیعه مالک بود، ابوذر بود، مقداد بود، سلمان بود، محمد بن ابی بکر بود، الذین لم یخالفوا شیئا من اوامره، کسایی بودن که یه امر علی نمیذاشتن بیفته زمین، شیعه اینا بودن. اگه شما میگفتید ما محب امیرالمومنین، من این برخورد با شما نمیکردم، من این برخورد با شما نمیکردم. اینا کدو میگیرن برمیگردن میگن یه بابا همینی که گفتی ما جز محبین امیرالمومنین، یا جز محبین امیرالمومنین، میان ماچ و بوسه و بغل و فلان، اینا اینا جز محبین امیرالمومنین. بعد اینا رو میشونه تارو فلان، اینا کلی تحویل میگیره و بعدش هم رایشون میکنه میرن. و خادمش میگه چند بار اومدن؟ میگه 60 بار. میگه 60 بار میری سلام من رو اینو میرسونی، از حال خانوادهشون جویا میشی. اینا توبه کردن، دیگه نمیگن شیعه، توبه کردن، روایت ها توبه کردن که دیگه بگن ما شیعه امیرالمومنین. خیلی بار داره. ما اومدیم اینجا جمع بشیم، نه برای اینکه نشستند و گفتند و برخواستند. اگر تو این محرم ها تصمیم های جدی از نوع دیگری تصمیم در ماها شکل بگیره، به اون اهداف عالیه این محرم سفر رسیم. در غیر این صورت من نمیگم به اهدافی نرسیم، ولی به اهداف عالیه قطعا نرسیم. اهداف عالیه این بحث تشکیل و تقویت اهداف عالیه این بحث این نیست که کسی برگرده بره نمازش بهتر بخونه، برگرده بره نماز شب بخونه. اگر اون باشه، اون موقع کسی اگه دنبال اون باشه میبینه که باید چه کار بکنه، چون که به رهبر جامعه اسلامی امیرالمومنین میگوید که ببینید تو همون نامه به مالک چیز عجیبیه، میگن که اجزل اوقات وقت تو و بهترین اوقات تو بذار برای عبادت، ولو اینی که کمک به مردم فلان اینها عبادته، ولی عبادت رو دست کم نگیر، عبادت رو به شدت عبادت رو. از اون میرسه که منی که دارم تو کف اجتماع حرکت میکنم، دارم رهبری یک نظام رو به عهده میگیرم، دارم رهبری یک سیستمی رو به عهده میگیرم، هر جوری که باشه منی که دارم این کار میکنم، من باید، چون که فن ملکه فن نهاره سبحان طویلا، شناور روزم، گیرکار روزم، باید دارم شب خودم درست کنم شب. این بکشون آدم کردم. من یاد چی میگفتم آقا، من سیره فردی آقا را فرزندشون میپرسیدم، ایشون رو در تابستون 2 ساعت به اذان میدن، در تابستون، در زمستون که بیشتر 12 شب هم خوابیده میشن، نماز صبح طولانی، نماز ظهر عصر و تمام نوافل، نه ایستاده، نماز مغرب عشا، آنچنانی بین کارها زبان مترنم به آیات قرآن، این لباس ممکن دارن قرآن بکنن. این میشه، اینه که باید بکشون رو میگن، این قشنگه، این مدلش قشنگه. نه کسی که میشینه برای خودش چی گفتن تو همین خراسان شمالی، گفتن این ننگه یک آخونده که عبایی رو کولش بندازه بگه که من کاری به جامعه اسلامی ندارم، ننگ من کاری رو حکومت اسلام نداره. اگر عزمی جزم بشه تو این ناحیه یه اهداف عالیه ای رسیدیم انشاءالله. باشه، تا این مقدمات تا انشاءالله بریم سراغ اصل بحث رو دیگه، از رو قرآن انشاءالله بحث رو میگیم. شما هم یه قرآنی دستتون باشه طبیعتا استفاده بهتری میکنیم. صلوات بر
اللهم صل على فاطمة أبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به صلواتك دليلا
جان جد غریبش
کی باید مقایسه کنیم؟
ما باید خودمون رو با علی اکبر مقایسه کنیم، با ابوالفضل مقایسه کنیم، با قاسم مقایسه کنیم. نه، یه غلام سیاهی داره ابو ذر میاد اجازه میدان بگیره، اجازه نمیدن. میگن قرارداد ما با هم تمومه. اینقدر دل جان میشکنه. یه چیزایی به ابی عبدالله میگه، ما هم به امام زمانمون میگیم. میگد والله ان ریحی لنته، خودم میدونم آقا جون من بوی بدی میدم. ملائکه یه آسمان از بوی من متعذی میشن. و این عصبی لنعیم، من عصب و نسبم پسته، ولونی لعصبم. من غلام سیاهی هستم، بذارید خونم با خون شما آمیخته بشه. آقا جان ابن الحسن جو، لحظه یا آخر چشم باز کردید سرش دو دامن ابی عبدالله. یعنی میشه ما هم لحظات آخر سر گل دو دامن شما باشیم. همه بگیم حسین، وای آخ باز این چه شورش است.
خدا رحمتت کنه محتشم. محرم انگاه با این غیر این محرم میشه. چه کردی سید و شهدا شعر تو هم میشه؟
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوعه چه عذاب و چه ماتم است، باز این چه رستخیز عظیمی است که از زمین بی نفخ صور خواسته تا عرش اعظم است. در بارگاه قدس که جای منال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم
نفس بده. امام زمان نمیخوام بازار گرد، امام زمان نظر دارن به این مجالس، جا مجالس جووناست.
کشتی شکست خورده ی توفان کرد، بنا بر بر خاک و خون فتاده به میدان کربلا.
این بیت و مضمون روایت
بودن دیو و دد همه سیران نکی سلیمان کربلا.